بسم الله الرحمن الرحیم. شاید مناسب باشه یه چند دقیقه اولی صحبت کنیم، منطور شما اگه صحبت کنیم بعد نمیتونیم خودمون کنترل کنیم، بعد دیگه کلاس تعطیل میشه، لذا صحبت اونطوری نمی کنیم. فقط یه فاتحه همه بخونیم برای یه مطلب کوچیک عرض میکنم. یعنی خوش به حال اون کسایی که ما دو تا سرمایه داریم که از اون میگیرن، دست خودمونم نیست، یه دو تا سرمایه هست که بخوام یا نخوام از اون میگیرن، یکی عمره، یکی هم جان دادن. دیگه دو تا سرمایه هست، عمرو که لحظه به لحظه کم کم دارن میگیرن، جان رو هم که یه دفعه میگیرن دیگه، نمیشون رو نگه داشت، نه این میمونه نه. حالا که قراره اینا برن و میرن، اونی برد کرده و زرنگه، معنای واقعی کلمه زرنگه، که این سرمایه رفتنی رو با بهترین چیز معامله کرده باشه. و اینا مصداق بارز همین هم دیگه، یعنی هم حیاتشون رو و عمرشون رو توی جهادی در راه خدا، اون در حالا رکاب دوره غیبت، در رکاب امام زمان که اونطوری نمیشه، در رکاب نایب عامش مصرف کردن، و هم جانشون رو به استاد تو همین راه دادن. نه یه زرنگ، زرنگ واقعی همین. حالا ما هم دوست داریم اینجوری باشیم، مطالب ما نظامی نیستیم که از اون ور خیلی نظامی با اسلحه و جنگ و میدان مبارزه و به صورت طبیعی شانس شهادتش بیشتره تا مثلا ما ها که کتاب و مداد و قلم و بحث و
ما رو آخون شهید کرده.
آره اینجوری، ولی در این حال نومید هم نیستی، انشالله که ما هم حالا این عمرمون تا اینجاش کرد بود که رفت دیگه، حالا چقدر چه خدا قبول کنه نمیدونم، ولی این مقداری که مونده جوری صرف بشه که انشالله در راه اینها به خداوند باشه، راه تو کار خودش، و انشالله آخرش هم شهادت بشه
انشالله.
اگه کسی عقل داشته باشه بعد همین داره بکنه، اون که نداره خدا بهش دعا میکنیم عقل بده که زرنگ بشه، خود این سرمایه هایی که داره، سرمایه عمرش و سرمایه جانش رو بیهوده از دست نده، بالاخره در قبالش بهره ای گرفته باشه. به هر صورت ما بیشتر حرف میزنیم دیگه از مدار خارج میشه، نمیتونیم کنترل کنیم، اون کافیه. نه انشالله که موقع اینجوری بشه. عرض شود که بحث حقیقت شرعی با آخر رسید. آخرین بحث، بحث ثمره حقیقت شرعی است. این رو هم بحث رو تر کنیم، حالا امروز تمام بشه، اگر نشد که یه جلسه دیگه هم میاد. و اون ثمره بحث حقیقت شرعی، در بحث حقیقت شرعی ثمره مشهوری وجود داره که مرحوم آخوند هم متعرض میشه، اول این قول رو بگیم، بعد دو تا قول دیگه هم تو نظرم هست بگیم. قول مشهور تو بحث حقیقت شرعی اینه که میگن اگر شما حقیقت شرعی رو پذیرفتی، حالا چه به وضع تعیینی، گوش میدی یا داری فیلم نگاه میکنی، چه به وضع تعیینی استعمالی، چه به وضع تعیینی، چه به این که بگید اصلا از قبل از اسلام به معانی شرعی منتقل شده بودن، وقتی به روایات نبوی و یا آیات قرآن میرسی باید هم کنی بر معنای شرعی. مثال هم میزن سلن در آیت الهلال رو که دیدی، بگید نماز اول ماه را میگوید. بعد اما اگر شما حقیقت شرعیه رو قبول نکردی و قائل شدی به حقیقت متشرعه وقتی به چیزی مثل سل درایت الهلال میرسی، یعنی به یه آیه میرسی یا روایت نبوی میرسی که قرینه وجود ندارد، حمل میکنی بر معنای لغوی، حمل میکنی بر معنای لغوی، باید بگی مثلا دعا اراده شد. این ثمره معروفی است که تو کتابا میگفتن آخوندن میگه. این قول مشهور مرحوم میرزای ناینی در حالا من اینکه میگم در اجود و تقریرات جلد اول صفحه 33 و 34، میخوام از این وقت آدرس ها رو دیگه همیشه بگم، حالا قبل از اینکه بیام صبح آدرس هاشو بنویسیم، اگه نمیستم بخونمش دفترام بخونم فکر کنم بعد آدرس ها رو توی انشالله. اجود و تقریرات جلد اول صفحه 33 و 34 این رو میگه. اگه هم اجود براتون سخت بود، آقای خویی هم همین قول رو پذیرفته توی محاضرات جلد اول صفحه 125 و صفحه 126. اینها قول مشهور رو در ثمره نقد کردن و نپذیرفتن، مثلا گفتن ثمره‌ای در کار نیست. چرا؟ گفتن کسی که حقیقت شرعی رو قبول نداره، حقیقت متشرع رو که قبول نداره، در این که در دوران پیغمبر وضع شده یا نشده خبر نداره، اما این که بعد از پیامبر نقل وضع شده اینو که شک نداره. خب ما در هر جا به جای این که بتونیم بریم سراغ روایت نبوی، بریم سراغ اون روایت اهل بیت، از اونجا به دست بیاریم. تازه اینا همه بر فرض اینه که اون آیه و روایت قرینه نداشته باشن. یعنی اولا آیات و روایاتی که ما دیده ایم، روایت نبوی و آیات قرآن، اینها همه قرینه داشتند. اما حالا اگر در جایی هم قرینه ای بگید نبود، اینجا ما خدمت شما عرض شود اگر قرینه ای نبود، ما میایم از طریق روایات اهل بیت مسئله رو حل میکنیم و با روایات اهل بیت میفهمیم. مثلا سل در آیت الهلال که شما مثال میزنید، خب تا ما تو روایات که مراجعه میکنید، هم نماز اول ما مستحبه، هم دعای اول ما مستحبه. بنابراین الان شما حقیقت چرا باید بشید یا نشید؟ یکی دیگه فرق میکنه، یک هر دو مستحب میشه. در مثال دیگری که میزنید، مثال غنایم مثال دیگه است دیگه، و علم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول ذی القربا، بحث میشه که اینجا غنیمت به معنای شرعیش یعنی مطلق ما یهوزه یا خصوص غنیمت جنگیه. قطعا غنیمت در خود عرف عام انصراف غنیمت جنگی داره، اما ادعا شده که در شهر وقتی غنیمت گفته میشه توی خمس، معنای وسیع تری داره، مطلق مایه و زهوس، نه فقط غنیمت جنگی، یعنی اون چیزی که به دست برد ولی از مکاسبی از جایی. گفته برفرضم که آیه بگیم حالا قرینه نداره، خب روایت میاد در مطلق منافع اثبات میکنه دیگه. بنابراین ما اینجا نیازی به این بحث نداریم. پس ملخص کلام، عکس ما هر جا که دیدیم قرینه بود، حالا اگر جایی هم قرینه نبود، خب رجوع میکنیم به روایت اهل بیت، حقیقت متشرع رو که انکار نکردیم، از طریق همون روایات مطلب معلوم میشه و مشخص میشه که خدمت شما عرض شود منظور چیه. پس حقیقت شرعی ثمره ای نداره. این خلاصه فرمایش مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی. روشنه؟ اینجا ما چند تا حرف داریم که حتی این حرف ها تک تک جدید نیست، مثلا یکیش آقای تبریزی هم داره، یکیش هم مرحوم آقای فاضل داره، ولی خب با هم شد ندارن، با هم به نظر ما درسته. یکی این که اولا صرف نظر این که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، شما نهایتا بگید ما پیدا نکردیم، عدم الوجدان لا یدل عدم الوجود. صرف نظر از این، اولا شاید هم در قرآن کلامتون اشتباه است، هم در روایات نبوی کلامتون اشتباه است. اون قسمت قرآنش رو شیخ جواد خوب توضیح داده، آیا فاضل هم داره باید تفاوت داره فاضل مثال نمیزنه مثال های واقعی روایت نبوی رو هم آیا فاضل خوب توضیح داده. ببینید در قرآن اینطور نیست که ما هرچی تو قرآن هست روایت اهل بیت داشته باشیم. ما در قرآن اطلاقاتی داریم که اون اطلاق توی روایت اهل بیت نیست، مطلبش هست اطلاقش نیست، زیاد هم داریم. اینو قبلا هم نراقی گفته بود که بحث ظواهر کتاب ثمره نداره. چرا ثمره نداره؟ چون هر جا که ظهور کتاب قبول نشه ظهور اخبار رو داره. همون جمع نراقی جواب دادن که اینطور نیست که هر جا ظهور قرآن نباشه ظهور اخبار هست. بحث عمومات و اطلاقات قرآنی خودش راهگشا است. ما اگر عمومات و اطلاقات قرآنی خودش راهگشا است، اینطور نیست که ما هر جا تو قرآن عموم و اطلاقی داشته باشیم تو روایت هم داشته باشیم و بالعکس. ما زیاد داریم موارد اینطوری. رهان مغبوزه لا تاکلوا اموالکم بینکم بل باطل. خب این باطل یعنی باطل عرفی یا باطل شرعی. این نیست که خیلی آیه رو بذاریم که بگیم روایت داریم. ما روایت داریم ولی روایت ما این اطلاق رو نداره که این آیه داره. خب اینطور نیست که شما بگید هر چی بود. یعنی این درسته که ما مثلا در مورد مالیت روایت هم داریم، ولی که اطلاقی که تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بل باطل هست تو روایت نداریم که. و همینطور فراوان، حالا بخوام مثال بزنم زیاده، تو همین رسائل بعد از بحث ظواهر الکتاب تنبیه اول کلام فاضل نراقی رو نقل میکنه که گفته آقا هر چی تو قرآن هست تو روایت هم از ظواهر کتاب قبول نکنید ظواهر اخبار میپذیرید. بعد یه سری مثال میزنه خود شیخ، میگه نگاه کنید اینا اطلاقات قرآنی دارن، اطلاقات اینا تو اخبار کجاست؟ ما نداریم اطلاقات اخبار توی دو خیلی هم. یکیش لا تأکلوا اموالکم بینکم بل باطله، اینا هست. و اینکه کسی بگه که من هیچ کدوم اینا رو ملتزم نیستم، تا حالا اگرم بگوید که کسی نمیگوید، چون من نمیتونم کسی اطلاق لا تأکلوا اموالکم بینکم بل باطل انکار کنه. آقای خویی هم که مخالفت میکنه بارو باید سببیه میبره بره تو عقل باطل، اطلاق از اون جد منعقده. رو مسلک مشهورم که بابای مقابل است، اطلاق به لحاظ مالیت منعقده. من نمیدونم کسی بگه هیچ کدوم همه این اطلاقات ما تو روایت داریم. اما حتی اگر بپذیریم که رو مسلک خیلی ها و مشهور که در اینجا اطلاقات اخبار قائل نیستند اطلاقات قرآنی وجود دارن، ثمره بحث تمام میشه. چون برای ثمره که این نیست که علی جمیع المبانی ثمره باشه، هر کی رو مسلک خودشه. شما هم اگر در آینده قائل شدید که ما هم قائلیم اطلاقاتی در قرآن وجود دارد که این اطلاقات در اخبار بگید نیستن، اینجا حقیقت شرعیه برای شما ثمره عملیه پیدا میکنه، کمان که برای ما هم پیدا میکنه. همه اخبار که مفسر نیستن،
یعنی میگن اطلاق
نه یه لحظه، همه روایات روایات تفسیریه نیستن. مثلا در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ما روایاتی که داریم زیل آیه جری و تطبیق هم، یعنی میان تطبیق میدن آیه رو بر مورد، جری و تطبیق هست ایجاد نمی کنه. اینو مثال عمدی زدم که همه قبول دارن، و الا خیلی از آیات دیگه که اینا بهش حذف میدن حذف نداره، و روایاتی که اینا به عنوان منحصر کننده مطرح میکنن حذف ایجاد نمیکنه، بلکه جری و تطبیقن. حالا اونا رو هم مثال بزنم، بعد تو مثلا باید دعوا کنیم که مثلا اینا جری، ما چرا میگیم جری و تطبیقن، اونا چرا میگن تفسیرن. ولی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مثالی است که دقیقاً بحث باطل شرعی که اون حقیقت شرعی است، باطل شرعی نه باطل عرفی وسط میان. و بعدم خدمت شما ارشد روایاتی هم که داره هیچ کدوم چه اطلاقی ندارن، چه بار و با مقابله بگید مخصوصا مسلک مشهور که خیلی واضح میشه و چه اطلاقی ندارن، ولی بازم هست، فقط این یه دونه نیست. ما در بحث غیبت، در بحث رهان و مغبوزه، در خدمت شما ارشد بحث اوفو بالعقود و امثال اینها هم این حرف ها رو داریم که این اطلاق اول خود صغرویان اشکال داریم تو اطلاق، ولی اینا اطلاقی که در آیات دارن در روایات چون این اطلاقی وجود نداره. روایاتی که وجود دارن یه سری هاشون جری و تطبیق هم، یعنی یه مصداقی از آیه رو بیان کردن، بعضی هم مخصص و مقیدن که طبیعتاً مراد جدی رو زیر میکنن، ولذا در جاهایی که ما مخصص و مقید از روایت پیدا نکردیم میایم به اطلاق آیه بگید تمسک میکنیم.
خودمون روایت قرین نمیشن در اینکه حدود صغور آیه برای مشخص کنن.
در صورت این حرف درسته که روایت روایت تفسیریه باشه، یعنی بخواد آیه را بگو معنا بکنه، نه اونجایی که روایت روایت جری و تطبیقه، یعنی داره یه مستاق آیه
در همون موردی که جری تطبیق داره میده نشون میده که آیه نسبت به اون فرد اطلاق داشته.
اطلاق در صورتی است که در مقام بیان بده باشه، وقتی که در مقام جری و تطبیقه، اصلا در مقام بیان مراد استعمالی از آیه نیست که ظهور آیه رو بخواد تفسیر
کنه. ظهور آیه میکنه، میگه
آیه شامل، آیه این رو شامل میشه، نه اینکه آیه محدود بینه. بنابراین در جاهایی که روایت دیگه وجود بگو نداشت نفیان یا اثباتن، ما میتونیم به اطلاق این آیه چکار کنیم؟ تمسک کنیم. مثال بزنم، همین لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ما از اینجا روایت داریم که میاد اینها رو باطل میکنه. خب یه سری جا هم روایت نداریم، مثلا منفعت غالبه عرفیه دارد، یا اینجوری بگم غرض عقلایی وجود دارد، کسی که این معامله را بکند سفیه نیست، ولی در این حال معامله سفهی است. ما اینجا روایت نداریم، روایاتی که داریم در مورد عقل مال بالباطل رو رد میکنن و سند معتبرم دارن، در حدی رو رد میکنن که معامله سفیه هست نه معامله سفهی. ما روایت نداریم، یه سیره داریم، اون سیرم امضا میخواد، تازه برفرض تمامیت ها که تمام باشه اتصال به عصر معصوم داشته باشه امضا میخواد. اگر آیه اطلاق داشته باشد، اطلاق آیه این معامله سفهی را هم بگید شامل می شود و این را هم باطل می کنه. اگر اطلاق نداشته باشد، ما دلیلی بر بطلان معامله سفهی که معامله گر سفیه محسوب نشود نداریم. حالا این باطلی که در آیه اومده باطل شرعی است یا باطل عرفی است؟ یعنی جایی رو می گوید که مالیت عرفیه ندارد، یا جایی را میگوید که مالیت مقبول شارع ندارد، کدامه؟
میدونم. حالا من سوالم اینه، من میگم تو یک فرد که تطبیق شد ما اطلاق از اون حس رو احراز میکنیم.
اطلاق احراز نمیکنیم، میفهمیم این فرد رو در بر میگیره،
این فرد
رو از اون تو اینجا دیگه حقیقت شرعی اثر نداره، به خاطر اینکه شما روایت داری دیگه، خود همین حجت میشه برای اینکه حکم این فرد اینه. آیه اطلاق داشته باشه یا نداشته باشه شرعی بگی مهم نیست،
ما میخوام
بگیم
مهم نیست دیگه.
ها اما جایی که روایت نداشتیم چی؟
حالا میخوام همین رو بگم، ما توی جریان اسارت و دتار یه مقدمه پیش فرض داریم، اونم که در مقام بیان باشه. خود شما فهمیدید، حالا من از کفایه اینجوری یادم که آقا در مقام بیان بودن حیثیه، و اگر ما از یک حیث احراز کردیم نسبت به سایر موارد ما شک میکنیم.
بله بله.
حالا همین که توی این فرد اومده،
نه نشد، این روایت در مقام بیان این فرده، نمیگه آیه
نه، روایت میاد تطبیق آیه میده، میگه آقا آیه در اینجا این شما نیست.
نه نه، آیه تطبیق نیستی، تطبیق یعنی این که اینم مصداق همون آیه است، نه اینکه خداوند از اول که گفته این فرد رو اراده کرده بوده به خصوصه، یا در مقام بیان این فرد به خصوصه بوده. لذا روایت جری و تطبیق رو وقتی که دنبال میکنی معمولا ناظر به افرادی هستن که مردم به اون فرد توجه نمی کنن، در حالی که همون آیه دارن می خونن. مثلا آیه نعمت رو می خونن اما به نعمت ولایت توجه نمی کنن، فلان آیه رو می خونن به فلان مصداقش توجه نمی کنن، میان به این مردم میگن آیه مردمی که شما میگید ما قرآن می خونیم، حافظ قرآنیم، مفسر قرآنیم، قرآن می خونیم، همون آیه که شما می خونید اینم میگه. نه اینکه بگید آیه در مقام بیان اینه. ببینید دو تا حرفه، من حرف خودم رو توضیح بدم. مثلا اهل الله البین، اینا میان به اطلاق اهل الله البین مثلا شیخ تمسک میکنه، ما میگیم این اطلاق نداره، طبعا به خیلی از فقهای دیگه. چرا؟ ما وقتی سیاق آیه را میخوانیم میبینیم آیه در مقام تقابل بین بیع و رباست، پس از این جد میفهمیم آیه در مقام بیان بوده که ربا حرام است و بیع حلال، اما از سایر جهات در مقام بیان بوده یا نبوده نمیدانیم. اینجا ما میگیم اصالت البیان ثابت نیست که شما بگید اصل بر بیان در جای دیگه در مقابل مثلا اطلاق به حل الله بر نمیذاریم، این حرف ماست. اما آیه میگه لتسالن یومئذن عن النعیم، روایت میاد میگه هیل ولایه، ما بگیم آیه در مقام بیان ولایت بوده نه سایر، اینو نمیگیم چون روایت هم نمیگه آیه در مقام بیان ولایته، میگه ولایت هم مصداق بارز اون نعیم. خب دیگه هم... پس اطلاق لتسالن یومئذن نعیم باقیه، در نتیجه هر جا رو که نعیم شامل بشه لتسالن نمیگیره. حالا روایاتی که رو لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل استناد میکنن و تطبیق میدن، مصادیقی رو که تطبیق میدن همشون بیع صفیح هست، بیع صفحی غیر صفیح نیستن. شد تا اینجا؟ ما از این روایات نمیگیم آیه در مقام بیان بیع صفیح بوده، حتی آیه خویی هم که اینو قاله رو نمیگه. چرا؟ چون این روایات جری و تطبیق هست، بیان اونو نمیگن، خود امام در اونجا در مقام بیان این فرده، نه اینکه آیه از اول در مقام بیانه. بگید
وقتی استناد به آیه میکنه یعنی چی؟
یعنی آیه اینم شامل میشه، حجت در اینم هست،
اطلاق آیه یعنی شامل میشه.
احسن.
خب وقتی که این یعنی از پس ما با استفاده از این روایت فهمیدیم که آیه از این حیث اطلاق داره،
حالا اون حیثیاتی که روایت نداره
خب نمیتونیم احراز
کنیم.
اصالت الاطلاق برای ما یک حیث رو فقط
نه اون اولا اصالت البیان بود نه اصالت الاطلاق. اصالت البیان هم وقتی احراز کنم گوینده در مقام بیان این فرد بوده، خب نه اینکه اطلاق خطاب این فرد رو شامل میشه، این دوتاست. الان تو اهل الله البی ما اون حرف رو میزدیم، گفتیم به اطلاق اهل الله البی نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون گوینده در مقام بیان تفاوت بی و ربا بوده، لذا اطلاقی برای اهل الله البی در سایر حیثیات ثابت نمیشه چون مقام بیان احراز نمیشه. اما به اطلاق لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میتونیم تمسک کنیم، چون آیه نداریم در مقام بیان این حیثیت خاص بوده و روایاتی که دارن و آیه رو استناد کردن اون روایت نمیگن آیه در مقام بیان بیع صفیح بوده، بلکه در بیع صفیح آیه را تطبیق دادند. این دو تا مطلبه، یه وقت شما بگید گوینده در مقام بیان چیست، یه وقت بگید اون مطلبی که گوینده گفت این مورد شامل میشه. نه نه، من کلامم مطلق بود، صد فرد رو میگرفت، یکی از افراد رو شما مثلا رفیق شما توجه نکرده بود بهش میگی اون یه فرد رو هم کلام گوینده شامل میشه، تو که میگی من گوینده رو قبول دارم حرف این گوینده اینم شامل میشه، چرا زیر بار میبینی؟ اینجا نسبت به 99 فرد دیگه اطلاق باقی است. اما یه وقت هست میگید من گوینده از اول در مقام بیان این فرد بودم، من گوینده اینجا بخوام در سایر جهات شک کنم اساطع بیان جاری کنم، این درست نیست.
میدونم ما با فهم ما با تطبیق روایت تطبیقی آیا این را احراز، چون اون وقتی ما اطلاق رو داریم میپذیریم که آقا این اطلاق آیه شامل این فرد میشود، یعنی که اون گزاره پیش‌فرضش هم پذیرفتیم که آقا امام از این حیث در مقام بیان بوده است.
نه نکته رو دقت نکردید. ببینید امام میتونه در مقام بیان مطلب عام میباشد که اینم یه فرد از اون عام باشد، میتونم در مقام بیان یه فرد خاصی باشد، ولی اگر یه عمومیتی در نظر بگیریم فرد دیگری هم تحت اون عموم قرار میگیره. اونی که ما میگیم نمیشود دیگه به اساطع البیان برای موارد بیان تمسک، دومیه. ببین فرق اهل الله البی رو با لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در نظر بگیریم. در اهل الله البی آیه در مقام بیان تفاوت بیع و رباست، اینجا کسی بخواد به اطلاق اهل الله البی تمسک کند و حلیت بی را از سایر جهات غیر از جهت ربا استفاده بکنه مثل کاری که شیخ تو مکاسب میکنه، ما این رو قبول نداریم. چرا؟ میگیم این گوینده که خداوند باشد در مقام بیان بی و ربا بود، این مقام بیان محرزه، در سایر جهات شک داشته باشیم نمیتونیم اصالت البیان جاری کنیم، چون گوینده در مقام بیان این بود، یعنی از اول داشت اینو میگفت، داشت فرق بیع و ربا رو میگفت، و در تفاوت بیع و ربا گفت احل الله البیع و حرم الربا. اما لوط تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ما دلیل نداریم که گوینده فقط در مقام بیان صفیح بوده باشد، اینو دلیل نداریم. اما روایاتی رو داریم که در اون روایات بر اساس این آیه به بطلان بیع صفیح استناد شده. این دومی نمیگوید مقام بیان آیه این بوده، میگه مقام بیان آیه حالا هرچه که بوده که نمیگم چی بوده، این را هم میگیره. چرا به این فرد توجه نداریم؟
تحصیل با هم در شبه مستاقی خود هم نمیشه؟
نه نه عام نیست، بحث اطلاقه. بعدم با اصالت البیانی که میاد بیان از سایر جهات ثابت میشه، اطلاق منعقد میشه. اطلاق منعقد میشه.
بطلان بطلان عرفی بگیری حالا دیگه نیستونی به راحتی تطبیق کنی دیگه.
در عرفیش آره، منتها اون جایی که بطلان عرفی ندارن بطلان شرعی دارن اینا چی؟ آیا بازم میشه با آیه حرکت کرد یا نه؟ اشکال اینجاست. بنابراین حالا خوب بحث شد در این لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل یه مثال، و از این مثال ها زیاده. خواستید قطع و زن، رسائل قطع و زن، تنبیه اول زواهر، تنبیه بعد از زواهر و کتاب که بحث میکنه، تنبیهش تنبیهات داره. اولیش حرف فاضل نراقی است که گفته بحث از زواهر قرآن بی اثره. چرا؟ به خاطر اینکه در روایات اهل بیت بگید وارد شده، تو روایات اهل بیت وارد شده، پس اطلاق نداریم. بعد اونجا شیخ یه تعداد آیه رو مثال میزنه که میگه نگاه کنید اینها اطلاقی در روایات ندارن. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، رهان مقبوزه، احل الله البیع و الی آخر. بعضی مثالاشو مثل احل الله البیع ما قبول نداریم اطلاقش رو، همونطور که ایشون هم گفت. ولی تو بعضی دیگه مثل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اطلاق رو قبول داریم، و اون جایی که اطلاق رو میپذیریم طبیعتاً ثمره بحث عقد شرعی نسبت به آیات قرآن میشن، چون ما چنین اطلاق تو روایت نداریم. همین آیه که الان صحبت شد در بیع صفحی که صفیح نیست، اینجا من میتونم با آیه استناد بکنم یا نه؟ ما چنین اطلاق تو روایت نداریم.
تو عهد الماره یا حق و شفعه اینا همشون بطلان عرفی دارن، اما بطلان شرعی
خب روایت حاکمن
خارجی.
ما چون میگیم باطل باطل شرعیه، نمیگیم تخصص، میگیم حکومت. شارع میاد توسعه و تزریق میکنه، یه جای تزریق میکنه مثل حق الماره. خودت الان قشنگ جواب گفتی، شارع توی حق الماره وقتی دخالت میکنه و میگه این باطل نیست به تو برکت میده، یعنی داره توسعه میده دایره، تزریق میکنه دایره باطل را، توسعه میده دایره حق را، یعنی حقی رو برای ماره فرض میکنه که عرف فرض نمیده. یه جایی هم برعکسه، تزریق میکنه، کارگره میره تو زمین کار میکنه باغه، قبلش هم با اون باغدار صحبت نکرده، فرض کن شرط ارتکازی هم نباشه، بعد تو عرف هست که هرکی کار میکنه برای گشتش میشه میخوره دیگه. یا مثلا خدمت شما هر ساعت یه باغی ما آبا اجزایی داشتیم اینو به کش کردیم، یعنی کش کرده بودیم گفتون یا رفتیم، بعد رفتیم باغی بود تو آسوله بره، بعد رفتیم سر کاری هم نداشتیم، بعد یه دفعه یه روستایی اومد اونجا سرصدا کرد و که شما اینجا چه کار میکنید، و بعد این عموهای ما اومده بودن خیلی بهشون برخورد که مثلا مالا اجداد ما بوده نسل در اصلا ما هم سر میزنیم خبر بیرون کنیم. خلاصه بعد خلاصه جراتی شد، بعد اون اینو میگفت، میگفت این باغ مال اجداد شما بوده قبول، ولی کن من حالا باغ آب اصلا از زمین رد میشم مثل عادی، ولی من اومدم اینجا کندو زنبور عسل گذاشتم، بعد خدمت شما رسید درخت گردو بزرگی هم وسطش بوده آب دادم، بنابراین بعد بالاخره این حق 20 سالی که 20 سالم اونجا میرفتم این 20 سال رو به من بدید تا من دست بردم ولی راتون نمیدم. خب این حق عرفی، خب شارعی رو اجازه نمیده، بلکه برعکس او باید از صاحب مال بیاد اجازه بگیره که این 20 سال گردویی که خورده حلال یا حلال نیست. اعراض هم که نبوده که بگیم مال مغرض و منه. ببینید اینجور جهاز شارع ادله‌ای که در حق و بطلان میان به نظر ما اینا ادله حاکم هم، یعنی یه جای دایره حق رو توسعه میدن فراتر از عرفی، بطلان زیغ میشه، یه جا برعکس حق رو زیغ میکنن بطلان رو توسعه میدن. لذا یه باطل شرعی برقرار میشه، یه باطل عرفی. اگه حقیقت شرعی ثابت بشه که علل اقوال اینجا ثابته، میشه باطل شرعی طبق همون توسعه و تزریق شارع انجام داده آیه تطبیق داده میشه. و بعد ما چه اطلاقی تو روایات نداریم ای هم دعاینی و من طلب این یه مثال آشف جواد هم مثال های دیگه این زده دیگه، حالا چون قرار اونی که به نظر اون ثمره داره بگیم یکی یکی نمیگم، مثلا مثال های دیگه این زده، مثال بخونم مثال هاشون، مثال هایی زده دیگه، حالا ما اینا رو بحث نمی کنم، خواستیم مالی کنم. مثلا قد افل همن تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا، که این صلات رو ما دعا بگیریم یا نماز، ما روایتی نداریم که اینجا تعیین بکنه که اینجا دعا منظور یا نماز. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، این رو هم مثال زده است. گفته اگر حقیقت شرعیه رو به دست بیاریم، این روایت آیه آیه میشد برای اطلاق استحباب صلوات، اطلاقش این جایی که دلیلم نبود به اطلاق تمسک کنه، ولی اگر نباشد صلات دعا میشه، بعد اطلاق دعا به دست میاد، اطلاق صلوات مصطلح به دست نمیاد. این هم عاشق جهاد از قرآن مثال زده. آیه فاضل هم مثال های دیگری زده، خواستید مراجعه کنید، ولی من به نظرم میاد بعض از این مثال های اینا مخدوشن، ما میتونیم صلوات از جای دیگه هم درست کنیم، ولی اون لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل مثال خوبی است و من پرسمم. دوم تو روایت هم اشتباه میگن، میگن آقا هرچی روایت نبوی داریم ائمه هم داریم. خب بله ائمه هم داریم، ولی نحوه نقل ائمه متفاوته، یه وقت نقل به لفظ میکنن، یه وقت نقل به معنا میکنن. اگر نقل به معنا بکنن، اون معنای در زمان ناقل مهمه، نه معنای در زمان گوینده اصلی. ولی اون جایی که نقل به لفظ میکنن، معنای در زمان گوینده اصلی مهمه. چی میشه پس؟ خب حالا بگم الان سر پس نکته اول در مورد قرآن موافق نیستیم که هرچی در قرآن بود توی روایات اهل بیت هم عیناً هست. یه اطلاقاتی در قرآن هست، ما اون اطلاق رو تو روایات نداریم. حتی نمیگم همه جایی که گفتن اطلاق، این اشکالی که شیخ کرد، اشکالای اینجوری آدم انگیزه میگیره. یعنی مثلا من مطلبی که تو درس گفتم فوت نشدی، آره ایشون مثلا خوب یاد گرفتن. نه اینکه ما اهل الله به یه هرچی مثال مثلا قبول داریم، نه بعضش قبول نداریم، بعضش به نظر ما اطلاق قرآنی ندارد، یا اگر اطلاقی دارد همون اطلاق رو میشه با روایات هم اثبات کرد، کما که در قضیه صلوات مثلا اینو قائلیم، ولی بعضش نه با روایت دارد و نه میشود با روایت اثباتش کرد، مثل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اما دومین حرف اینه، گفتن هرچی روایت نبوی هست روایت اهل بیت داریم. بله دو جور ولی داریم، یه سری هم نقل به معنا هستن، یه سری هم نقل به لفظ هستن. یه امام نقل میکنه لفظ پیامبر رو، بعد داره لفظ پیامبر رو نقل میکنه، اون موقع معنای در عرف پیامبر تعیین کننده است، نه معنای در زمان خود اهل بیت. مرحوم آقای تبریزی و آقای خویی به این مطلب حتی نه اینجا ولی جای دیگه جواب دادن که اصل بر نقل به معناست. این اصل شیخ واسه ما ثابت نشد. حالا شما هم بعداً برید فکر کنید، ما مثلا حقیقت شرعیه که اینا اصل درست میکنن، اصلی که از قبل از اسلام بوده، اصلی که تعیینی استعمالی بوده، اصلی که تعیینی بوده، گفتم اصل واسه ما ثابت نیست، مورد به مورد. اینم برای ما ثابت نیست، مورد به مورده. و اینکه تمام این موارد نقل به معنا باشن، این درست نیستش. تازه اگرم باشن، همون تعدادی که شما میگید نقل به لفظن، دوباره ثمره بحثن. لذا تو روایات هم تمام نیست. یک ثمره سوم هم بگم که دیگه مثل تیر خلاص باشه برای حالا هر کسی خواست مخالفت. اینا فهمیدی؟ سومین نکته
روایت رو الغا میکنه امام، بعد مخاطبین امام وقتی
احسن میخواستم نگم نمیذارید، حتی این نمیذارید برای شما حق است، نمیدونم برای ما حق است یا نه، عرض شود که حتی نمیذارید روی حق ایجاد میشید دیگه، خارج نمیشه بگیم که خب حالا تو مرحله بعدی میخوید بعدی کجا بودی؟ آره شهیدی هم گفته جد اگه میخواست بگی گفته بودی
برزخ.
آره عرض شود که نه اینا به برزخ نمیشون، هفه ایسا دیگه میخواد استنباط کنن دیگه، باید اتخاذ مبنا کنن دیگه، کی میخواد برای برزخ اتخاذ مبنا کنن، پس کی میخواد اجرا کنن دیگه، برای حوریه میخواد مسئله بگن. عرض شود که عرض شود نه برای خودتون بگم، خودتون به نخلتون زدی، حداقل برای خودتون بعد شاید آقازادتون هم اضافه میشه، شاگرداتون هم بعدن اضافه میشن. حالا خدا رو چه دیگه وقتی خیلی عادی جمع شدن. عرض شود که جواب بدن، ما معتقدیم توی قضیه نقل به لفظ و نقل به معنا مثلا این حقیقت شرعی اصل کلی نداره، بر اساس اون راوی و فضای روایت باید تعیین بشه که اینجا لفظ بوده یا معنا. اون کسانی که وقتی که صحبت سر یه مطلبی میشه که الفاظ خود اون مطلب تعیین کننده میشن و راوی هم راوی است، یعنی مخاطب هم مخاطبی است که میخواد به اونا باید استناد کنه و ضابطه بده، روایت روایت استفتایی نیست، روایت تعلیمی است. یه دو تا قید میگیم، یکی روایت تعلیمی باشه نه استفتایی، دوم این که مخاطب امام به اون ظهورات بعدن میخواد استناد کنه، شبیه لاتوات، شبیه لاتنگز یقینه به شک. ما اصلا و ابدا در اینجا زیر بار اصل نقل به معنا نمیریم، چون کسرت برای ما ثابت نیست. میگید ثابته بیاد نشون بدید، ما که همون رای که بهتون تو اعتراض یاد دادن ضعیفتر از اون رو تو انصراف قالیم، اعتراض هم یاد دادیم عمل نکردید، خودتون ضرر میکنید. فقط یه نفر نمیج ضرر، یه نفر بقیه نفرستادن. قرار شد کار کنید، ما چیکار کنیم؟ خب اینا باید اجرا کنید. من نفرستید من کجا فهم شما درست انجام دادید یا غلط؟ شما خودت فکر میکنید درست انجام دادید دیگه، بعدم رد میشه میره. بعد عملا هیچ بدون کاری شما بعدم باید بنا کار کنید. ببین اصول مرحله به مرحله
وارث
معامله لغت
دیدیم،
دیدیم
اینا
رفتن خودشون
قرآن
رو دیدن. خدا پدرت نورزه. حالا تو چیکار کنی؟
همین یه چیزی نموشات روایت بود، اینا دو همش شریعه بود، لازمه بود که دو تا روایت
بود. نه شیخ، تو یکی یکی اونا رو احتمال رو در نظر میگیری، بعد میای تو استعمالا کنترل میکنی ببینی چقدر تو استعمالا درست در میاد، بعد اونایی که درست در میاد به حد اون مقامات عدیده ای که میخوای میرسن یا نه. اگر رسن اعتراض ثابته. امام با اعتراض کار کرد، الان اون دفعه نگفتم، گفتم لو میده لا ضرر و لا ضرار امامو ببینید به عنوان نمونه. امام میخواد ضرار رو که معنا کنه با اعتراض عمل میکنه. ببینید چجوری دارن اصفهانی همینطور چجوری عمل میکنه. شما باید همین کار بکنید، نمیگم کاری که امام کرده بپذیرید، اما روش اینه. ببینید اینجا دیگه آخرش دیگه، ولی قشنگ مبنی رو یاد بگید اجرا کنید. تو انصراف شبیه اونه ولی ضعیف‌تر، تو اعتراض مقامات عدیده است، تو انصراف مقامات عیده که بشه و ثابت نمیشه، ولی اون مقامی که داره با مقامی که ما توشیم یکیه، در نتیجه برای ما به درد میخوره، همون ظهوری که میخوایم به دست بیاد. این زید ما با انصرافی که کار کردیم، این اصل به نقل به معنا توی روایات ضابطه‌ای نه روایات استفتایی، در مواردی که مخاطب کسی است که به اون روایات استناد خواهد کرد، این فقیه هست یا همچین کسی است، ولی از عامه ما چنین چیزی برامون ثابت نشد. اگر نگم عکسش اثبات شد، مطالعه احتیاط میکنم عکسش رو نمیگم که میگم اصل بر نقل به لفظه، ولی قطعا اونجا اصل نقل به معنا نیست. و با کمال احترام اون کسایی که میگن اصل نقل به معناست، به نظرم تو تفکیک مقامات عدیده درست عمل نکردن. روایات استفتایی رو جدا کنید، ضابطه‌ای رو جدا کنید، بعد تو ضابطه یا مخاطب فقیه و غیر فقیه رو جدا کنید، غلبه میبینید یا نه. ما که داریم روایات
استفتایی تعلیمی هم خود
اینم باز مشکل، یعنی خود مشکل هست، متا اطلاعات رجال رو میخواید چیکار کنید؟ میخواید برای در برزخ همینجا رساله کنید؟ آره، در رواتی که فقیه هستن یا متن سوال بگونه ایست که نشون دهنده فقاهت اونهاست، یا خدمت شما ارشاد متن سوال نشون میده محل مراجعه بودن، یا روایت مثلا از امام صادق ما روایت داریم دوران امام باقر اینا به محل مراجعه رسیدن، اصل در این روایات نقل به بگید حتی اصل بر ضابطه‌ای بودنه، ضابطه‌ای بودنه. بله، و ما این رو بر اساس همون کسری که عرض کردم اثبات کردیم، رسیدیم هم خواهیم گفت.
ضابطه‌ای شد چی میشه؟
دارم همین ایشون سوال ایشون چی بود؟ گفت خود ضابطه تعلیم اگه اصل داره، گفتم اصل داری ما اصل درست میگم. بعد حالا عرضم اینه، اینجا وقتی میخواد اصل نقل به لفظ یا نقل به معنا، باید مقامات کنترل بشه. وقتی مقامات رو کنترل میکنیم تو روایات ضابطه ای، ما این کثرت در نقل به معنا برامون ثابت نیست، مخصوصا در اون جایی که مخاطب فقیه هم هست.
نقل به معنا رو ما وقتی میخوام بفهمیم نقل به معنا یا نقل به لفظ است، باید ما اون صدور
اولیه
رو بدانیم.
خدا پدرت بیامرزه. حالا دقیقا در روایاتی که آخه اینا ادعا کردن که چی؟ در حقیقت شریف گفتن پیغمبرم نگفته باشه، اهل بیت گفتن یا به واسطه از پیامبر نقل کردن. من میگم اون روایتی که پیامبر نقل کرد، از پیامبر نقل کردن اهل بیت که گفته از پدرم، از پدرم، از پدرش تا میرسه به پیامبر نقل میکنه، مثل روایت سکونی که ما اینجوری توشون زیاد داریم، اینها حقیقت شرعیه دوباره توشون منشأ اثر میشه. ثمره این بود دیگه، اشکال منشأ اثر میشه، چون بعد زمان نبی به چی بوده. آقایون جواب دادن، یه عاشق جواد جواب داده گفته چون اصل بر نقل به معناست و در نقل به معنا هم زمان ناقل مهمه، بنابراین باز حقیقت شرعی توی این روایت هم ثمره پیدا نمی کنه. عرض ما این بود که این اصل نقل به معنایی که شما میگید تو روایت استفتایی درست، ولی در روایت تعلیمی ما اصل نقل به معنا نداریم، برای ما ثابت نشد لااقل. و بعد از اون و روایاتی که پیام ائمه ان ابی ان آبایی میرسونن تا به خود پیامبر تو روایات ضابطه ای هم کم نداریم. دقت کردید؟ بنابراین ثمره دوباره منعقد میشه. جوابتون تمام نیست.
قبل از اینکه وارد این نقل به معنا و نقل به لفظ بشیم، چرا نمیگن میگن هر کدومش هم باشه بالاخره یا مخاطب میفهمه؟
این جواب دومه. نه میفهمیده که عرف خودشو میفهمیده.
نمیفهمیدن.
نیست قرار. نه.
قرار از صلات چیزی بفهمه ما مسئولیت بهش بگید دیگه. اگه صلات
نه خیر. امام وظیفه نداشته بگه. امام داره پیغمبر رو میگه. خوب دقت کن. پیغمبر رو میگه دو حالت داره. ممکنه اینا تو ارتکاز خودشون میدونستن اصل پیغمبر به چه معنایی بگید. بوده است و میفهمیدن. ممکنه اصلا نمیدونستن که اگه نمیدونستن اونها بعد از امام میپرسیدن. امام وظیفه نداشته بگه، چون شما حکمیه بوده و فصل واجب بوده. اگر هم بگوید تفضلیست. حتی این هم به یه مبنای دیگه میخوره که وظیفه امام در چه قدره که الان دارم برمان پس جمع کنم مطلب گم نشه. اشکال اول ما به این حرف مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی اشکالی بود که عاشق جواد اینا هم دارن، ما تا مثالا رو عوض کردیم و اون اشکال این بود که در همه موارد قرآن، اطلاقات قرآنی، ما روایت از اهل بیت نداریم که همون اطلاق را داشته باشد تا بگیم میرم با همون روایت حلش میکنن. مثالی که عرض کردم لا تأکل اموالکم بینکم باطل بود، متا منحصر در این هم نیست. متا تک تک مثالو بخوایم بحث کنیم وقت میگیره. عاشق جواد صلوا علیه و سلموا تسلیما رو مثال زده، آقای فاضل مثالهای دیگری زده، شیخ هم که در زیر تنبیه اول کلی آیه مثال زده، اطلاقات روایی ندارن. این اولیش. البته قبول دارم هر شما تو اهل الله البی ما به این اطلاقات تمسک نمی کنیم، یا امثال الله البی به تو امثال لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل میتونیم تمسک. دومین اشکال ما این بود که شما گفتید روایات نبوی روایات اهل بیت دارن، به روایات اهل بیت مراجعه میکنید. گفتید دو جور هست روایات اهل بیت. یه وقت میگن پیامبرم چون این نظری داشت، خب بله اینجا مهم نیست. یه وقت مطلب خود پیامبر را نقل میکنن، اینجا عصر خود پیامبر تعیین کننده است نه عصر اهل بیت. عاشق جواد جواب داده به این که در همین دسته دوم هم زمان خود اهل بیت مهم میشن. چرا؟ به خاطر اینکه اصل بر نقل به معناست و در نتیجه وقتی شد نقل به معنا زمان ناقل مهم میشه. عرض ما اینه که نه، در همین روایت اولا اصل نقل به معنایی که شما میگید ما همه جا قبول نداریم، تو روایات استفتایی میپذیریم چون کسات اونجا میتونیم به دست آوردیم، تو روایات تعلیمی ما به دست نیاوردیم، فکرم نمی کنم کسی بتونه به دست بیاره. حالا اگه کسی به دست آورد گردن خودش به ما هم بگه ببینیم چجوری به دست آورد. ما که نتونستیم اصل اونجا درست کنیم توی روایات تعلیمی و روایاتی که میاد از پیامبر نقل میکنه، نه اینکه بگه پیغمبرم نظرش این بود، نقل میکنه، اینها محدود به روایات استفتایی نیستن و تعداد زیادشون روایات ضابطه ای هستن، مثل همین روایات سکونی که حالا بعدا تو فقه مولش بود. این از این. بعد سان دوره خود داره میگه اصل بر نقل به بگید معناست. یعنی یه جایی هم خلاف اصل هم دیگه، یعنی جایی که تو قرینه داری که نقل به لفظ هم. اون جایی که قرینه داری نقل به لفظ هم باز دوباره معیار میشه زمان پیامبر دیگه، دوباره اون مورد هم میمونه. این هم نکته دو. سومین جا
معنایی رو وقتی کلام استناد میکنم به کلام پیغمبر، یک معنایی رو از جمله و ظهور
یه نکته مبنایی به شما عرض کنم که هم اینجا به درد میخوره هم جای دیگه، تا انشالله رسیدیم بحث کنیم. یک مبنای مشهور معتقدن و معتقدن که وقتی که امام یک جمله را میگوید اگر مخاطب غیر از آن را بفهمد امام موظف است قرینه بیاورد و اگر قرینه نیاورد معلوم میشه همون معنای متعارف مخاطبین اراده شده. درست شد؟ اشکال شما رو این مبناست که یعنی وقتی که مثلا روایت پیغمبر رو ان ابیه ان آبایی نقل میکنه برای سکونه یا برای هر کس دیگری که خود روایت پیغمبر رو میگه، نه اینکه بگه پیغمبرم موافقه، برفرضم که از نقل معنا نبوده، اگر ما عرف زمان سکونی را بدانیم بعد بگیم همون اراده شده، همون متشرع اراده شده و الا باید قرینه می آورد. این اشکال شما فنی شده، همین خواست بگی دیگه فنی شو عرض کردم، اون اگه غیر فنی می‌خواستی دو تا نکته ما اینجا داریم، خوب رو این گوش کنید. یه نکته صغروی، این خیلی جا اثر داره، یه نکته صغروی داریم، یه نکته کبروی. جفت اشکالا واسش مولا آقای احمد شاهرودی مصادره نکنم، مولا آقای شاهرودی که منم قبول دارم. اشکال صغرویمون اینه، این که شما بگید متشرع به این میگفتن صلات، این یه مطلبه، این مال فقط اینجا نیستا، آقای شاهرودی تو حقیقت شرعی نگفته اینو، متو این دوتا رو کلی قائله. متشرع گفتن صلات پس اون هم صلات میفهمیدن، معلوم نیست، چون شما باید اطلاعات اونها را از عصر نبی بدانید. ممکنه اونها اطلاع داشتن که در عصر نبی این واژه به این معنا به کار رفته، شما اطلاع ندارید و میدونستن الان در عرف خودشون به این معناست و در عصر نبوی به این معناست، لذا اونها به معنای عصر نبوی منتقل میشدن و بر امام لازم نبوده که بگه. یعنی این رایی که شما میرید به یه ظهوری میرسید بعد فوری برمیگردید میگید که اگر خلاف این منظورشون بود باید میگفتن اصالت و عدم نقل و بقای ظهور شهید صدر رو اجرا میکنید، ما اینجوری قبول نمیکنید، به خاطر اینکه شما اون اصل که نیستید، شما باید بگید اون اصل چه برداشتی بگید میکردن. رب کلامی که مخاطب یه برداشت میکنه، همون کلام به نفر دیگه در جای دیگه میگه برداشت دیگری میکنه، همین الان هم هست.
مخاطب نیست، ببینید مخاطب برداشتش مطابق برداشت امام
دقیقاً، اما معلومه مخاطب با برداشت شما باشه، یعنی ممکنه اون میدونسته عصر پیامبر شرعی بوده، شرعی میفهمیده مثلا، یا لغوی بوده، لغوی میفهمیده، پیغمبر ائمه لغوی میخواستن، هر دو مقصد میرسیدن، اما شما چون نمیدونید که اون موقع لغوی بوده یا شرعی بوده، چون قرائن رو از دست بدون
فهم
امام رو نداری، تو روایتی که داری کلام پیغمبر رو نقل کرده برای سکونی، سکونی هم رفته. ببینید مورد که مخصص نمیشه، دعوا رو تمسک به اطلاقات ظاهر میشه، تو آیه هم گفتم، تو روایت هم هست، مورد مخصص نمیشه، چون مورد اصلا کاری به حقیقت شرعی نداره، تو اگه بپذیری یا نپذیری مورد رو تکلیفش روشنه، دعوا تو تمسک به اطلاق یا عموم اون خطاب میشه در موارد دیگه. میخوام مثال بزنم، ولی چون من مثالش بعد دعوا پا میکنه نمیگم، دعوا فقهی پا میکنه نمیگم، ولی که شما میاد چیکار میکنی؟ شما یه برداشتی الان داری، یه استثاری داری، بعد فکر میکنی که سکونی هم این استثارو کرده و بعد بر همین اساس هم عمل میکنی، این صغروی غلطه، به خاطر اینکه شما اگر فتوای سکونی رو داشتی خوب بود، فتوای فقهای اساسی خوب بود، اما نداشته باشید، یادتون تو اساطیر نقل گفتم نمیتونید شما استظهار خودتون رو بعد از 14 قرن فوری بچسبونید به آیه، معناش هم نیست که بذارید کنار، نگاه کنید فقهای نزدیک به اون از چه استظهاری میکردن، واسه همین نکاته، چون احتمال اینکه به صورت صغروی مخاطبین امام میفهمیدن که عصر نبوی چجوری بوده، مقصود امام همون بوده، منتقل می شدن، اما شما چون اون قرائن رو ندارید اون انتقال رو انجام می دید. این وجود داره، به صرف این که امام به سکونی چیزی نگفت، به فضل شازان چیزی نگفت، به دیگری چیزی نگفت، معنا و مفهومش این نیست که فضل شازان یا سکونی همونی رو می فهمیدند که شما الان می فهمید، به خاطر این که ممکنه اونا از طریق قرائن امکانش هم ضعیف نیست، ما موارد عینی هم داریم، اینا از طریق قرائن میفهمیدن که اون اسم چه معنا بوده. ببینید آیه انجا یه مثال بزنم که اون مثال اصلی تو ذهنم میاد نمیگم چون بعد دعوای فقهی داره شر میشه، حالا بعدن که این مبانی تثبیت شد براتون بعدن حرف اونم چه میزنم، الان دعوا یه مثال میزنم که شر پا نکنه. آیه انجا کن فاسو بنوین فتبین و انتوسیم و قامن به جهالتن هست، شما روایات زیلشو نگاه کنید، چند تاشون تصریح میکنن که جهل مقابل عقله؟ چند تاشون نمیگن، ولی که مخاطب به همون معنای مقابل عقل منتقل میشده. چرا؟ چون میدونسته که در زمان آیه و حتی تا اون دورانهای نزدیک جهل مقابل عقل به کار رفته، جهل مقابل با علم جدیده. چون منتقل میشده نیازی نبوده امام بگه، ولی که برای من و شما که اون قرینه خارجی را بگید نداریم و میخواییم با یه بقای ظهور شهید صدری 1400 سال بریم عقب، یا اساطیر نقل شیخ انصاری 1400 سال بریم عقب، این مشکل صغری پابرجاست. مگر اینکه ما تو فتاوای اون قدما مراجعه کنیم، بگردیم ببینیم همین فتوا ما رو دادن یا برداشتی مشابه برداشت رو کردیم. پس یه اشکال صغری به این فرمایش داریم که شما نمیتونید این ادعا رو بکنید. با این اشکال نهایش این میشه که در استظهارات قبل از مراجعه به خدمت شما عرض شود فقهای نزدیک به اون اصل، ما ادعای مراد جدی نخواهیم کرد. چرا میمونه تو روایات استفتایی سر جاشونه، اینا تو روایات اعطای ضابطه ای که این بحث میمونه. عرض شود این از این نکته دوم خبرویم بهتون بگم بدونید جواب اشکالتون رو. ما اصلا قبول نداریم امام موظفه بگید بگم تفضله. هر کی شک در مراد معصوم داشت او وظیفه دارد بیاد بپرسه، امام وظیفه نداره حل کنه. حسن ابن علی ابن وشا به امام رضا عرض کرد حقا علینا ان نسالکم، اینا رو میگم برای رفع استیحاش، حالا جلوتر به جاش که برسیم اینا رو بحث کنیم کرد. حقا علینا ان نسالکم قال نه، گفت حقا علیکم ان تجیبونا قال الله ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا. بپرسنم امام موظف نیست مطلب رو بگه، وای حال مطلب اصلی که نفس بگه. نه شبهه حکم چی؟
این مسیح چجوری میتونه قانعش بکنه؟
من کی رو قانع کنم؟
این مسیح یکی هست که بیرون از اسلامه. ما بگیم بزرگ ما همچه خصوصیت داره بشه این سوال
بکنه. نخیر بهش میگم بیا تاریخ اسلام بخون، اون موقع تصدیق میکنه. شما عرف غیر متفتن رو برای من شاهد میاری؟ عرف متفتن رو بیا. کسی که در اون ظرف اجازه بدید، کسی که در اون ظرف شرایط قرار بگیره و این را بداند که انتقال مطلب در اونجا و حرف زدن چه توابع و چه شرایطی داره، چه به لحاظ تقیهش، چه به لحاظ محدودیت فهم اصحابش و وجوه دیگه، اون موقع اتفاقا برعکس خواهد گفت. اگر نگیم اصل و خلاف قرار خواهد داد، این حرف شما نمیزن. شما امام معصوم فکر کردید مثل مثلا فرض کنید خودتونه که میرید تو مسجد درس میدید، مثلا من کلام دادم درس میدم که بعد هر اگه یه حرفی بزنن الان من یه چیزی گفتم، شما برداشت غیر داشتید. تا همین الانش هم اینطوریه که شما میگید نیست، الان ماها البته اینطوریه که شما میگید نیست، یه برداشت داشتید، من فوری وارد شدم برداشت شما رو تصحیح کردم. اما توی مثالای دیگه هم یه برداشت ممکن داشته باشی، ولی من به خاطر کالیفاسدایی که داره متعرض تصحیح نمیشم. در دوره معصومین این توالی و قرانی که وجود داره به مراتب بیش از حال است، به مراتب نه یکی دو تا
بکنیم.
یعنی فهم مخاطب لزوما درست نیست. آقا جان خوب دقت کنید، این کبرا جا میفته، گوش بده. ابن ابی یعفر مبنای غیر مشروع وقتی که میگه خب اینا طبیعی مخالفت هم. ابن ابی یعفر رفت خدمت امام، شما روایت ابن ابی یعفر رو نگاه کنید چقدر اینا به هم روایت احتجاج میکنن که خودشون از امام شنیدن. بعد گوش بده، بعد گوش بده، بعدش معلوم میشه اشتباه فهمیده بودن، اون دیگری فهمیده و امام اصلا متعرض نشده که به اون بفهماند که اشتباه داری میفهمید. یعنی امام وقتی که اون روایت مثلا عصب را به ابن ابی یعفر میگه، از اون زمانی که ابن ابی یعفر روایت شنیده تا اون موقعی که با زرار روبرو شده تماما ابن ابی یعفر فکر میگه این که واقعیه و هیچ جا امام متعرض نشده، با اینکه بارها ابن ابی یعفر دیده دیگه، از اصحابش بوده، و هیچ جا متعرض شده که ابن ابی بگوید که اونی که من به تو گفتم واقعی نبود. به زراره که روبرو میشه هنوز فکر میکنه واقعیه.
یا تو روایت بله درسته ولی جمعیه
خدا به در تو بیامرزه، یعنی امام موظف نیست فهم اشتباه راوی رو تصحیح کنه. سر رو آقا تقیه اون لحظه است، بعدش که تقیه نیست. ابن ابی یعفر تو اون مجلس، از ابن ابی یعفر که تقیه نمی کرده، تو اون مجلس تقیه بوده، تو اون مجلس تقیه بوده، ابن ابی یعفر برای شدیه این کرده
خواسته توسط ابن ابی یعفر امام خلاف کنم به شیعیان. از کجا شما میگید حتما مخاطبش
به شکلات 60 ساله؟ نه نه اتفاق البته بعضی جا حرف درسته ولی بعضی جای دیگه درست نیست. چون در جلسه که فقط ابن ابی یعفون سان تو همین روایت عصبه اشتباهت میگی در روایت عصبه در کسان میگم که القا کردن انجام میشد. ابن ابی یعفون دفعات بعدی که دیده شد دیگه جرق تقیه نبوده، بعد بهش میگفت که ابن عفون اون روایتی که تو گفتم تقیه گفتم اشتباه فهمیدی.
امام چی بوده اصلا رویه؟ الان همه این روایت درست
همین روی باریکلا خوب گفتی. در روایات استفتایی ما این حرف شما را به عنوان غلبه قبول میکنیم، ولی در روایات تعلیمی ما این اصل شما را قبول نمی‌کنیم. استفتایی خ... نه در روایات استفتایی اون غلبه‌تون درست میشه. یعنی وقتی که من میرم نگاه میکنم ببینم اونجایی که بر قاطبه شیعه یه جایی به اشتباه رفتن دوباره امام جای دیگه منتقل کرده، اما در روایات تعلیمی من این غلبه رو نمیتونم بپذیرم که امام جای
ثابته کلی به اشتباه میندازه، ولی تو جزئیات که مثلا طرف بره غسل بکنه
امام به اشتباه نمیندازه، اشتباه برداشت
میشه، اشتباه برداشت تصحیح یعنی نمیکنه،
تصحیح نمیکنه.
چون ثابته که خیلی مهمتره و احتمال داره ازش هزار تا حکم شرعی به دست بیاد نمیاد برداشتش درست بکنه، ولی تو اون جزئیات میاد درست بکنه. از جای خیلی خلافه
عرض میکنم همین نکته اینه که روایات ضابطه ای هم عین همونن. اون کسی که به ظاهر عمل میکنه داره به حجت عمل میکنه. چه استه
اصلا حجت بخوایم بکشیم
صبر کن، داره به حجت عمل میکنه. امام بیشتر از القاء حجت هیچ وظیفه ای نداره. دقیقا به همین جهت شما نمیتونید به ظهور راوی عمل کنید. همین خب من همین دارم میگم، یعنی امام وزیر یعنی اونی که راوی میفهمیده لزوما حکم الله واقعی نبوده.
راوی همون که فهمیده رو نوشته
راست نوشته ولی که ننوشته، راوی به فهم خودش عمل کرده، معلوم نیست اونی که فهمیده درست بوده.
اونی که فهمیده رو نوشته
دقیقاً. بنابراین خب همون اون برای شما دیگه حجت نیست.
کل روایت رو
نمیره رو هوا بابا.
استاد وقتی امام نمیخواد
امام موظف، یعنی شما وقتی که یک کتابی را دیدید و قرینه بر خلاف پیدا بگو نکردید، نمیتونید ادعا بکنید. تو خود همون متن یک روایتی رو دیدید و پشت سرش امام چیزی ذکر نمی کنه تو همون عبارت، نمیتونید ادعا بکنید که حکم الله واقعی همون بوده. به همین جد اگر یک روایتی رو پیامبر با واسطه از پیامبر نقل کرد، بگم بس که بس که نقل به لفظ بود و در اونجا قرینه ذکر نکرد که معنای لغوی است یا معنای شرعی، به صرف همین شما نمیتونید ادعا کنید که معنای لغوی اراده شده یا معنای شرعی. اینو نمیتونید ادعا کنید. کتاب آقای فاضل هم تو این نسبت مطالعه کنید. ادامه این بحث بود برای فردا. فردا اگر تعطیل کرد شورا تشریفات بعد از ظهر صبح که نیست، اگر شورا تعطیل کرد که چی؟ اگر نکرد هست انشالله ثمره رو فردا تمام خواهیم کرد. ثمره سوم هم موندا، سوم آقای مکارم داره توی انوار الاصول، مراجعه کنید ببینید در ثمره بحث حقیقت شرعیه یک ثمره دیگری رو مطرح میکنه. چی؟ کراهت و حرام. آره اونم ثمره سومه، ببینید که فردا انشاءالله بحث رو ببندید.
دو تا مقام نیست مگه؟ مقام فرق.
پس اولی رو آیه تبریزی داره، آیه فاضل هم داره، دومی رو آیه فاضل، سومی هم از آیه مکارم. ببینید
توی فهم حکم ظاهری با واقعی یه بحثه، اما این که همین حکم ظاهری رو هم بفهمی یه بحث دیگه. اشکال
حکم ظاهری علل اقوا جعل نداره. حالا اینو بعد مجرد حجیت سبب اصلا مجرد حجیت برای شما اون مورد حجت بود، برای مخاطب اون مورد حجت بوده، برای شما اون مورد به تنهایی حجت
نیست. این ندارم آقا، شما وقتی حکم ظاهری به من میگی من همین معنای حکم ظاهری شما رو میفهمم یا نه، ولی اینکه ندانم مورد خب در سر این بحث بکنه.
نه
نه اینکه شما بگید
بحث اینه که برای نفری که 100 سال بعد میاد، کسی که 100 سال بعد میاد چی؟ اونا گفتن همونه که تو اون فرزامده
فهمش درسته، اما ما نمیدونیم این حکم ظاهری است یا واقعی.
برای اون دیگه حجت نیست، اون ظاهری هم نیست.
برای اون فهمش درسته
یا نه؟ ببین درسته نه، بحث سر اینه که شما وقتی روایت از اهل بیت میاد که از پیغمبر نقل میکنه و نقل به لفظ باشه، شما میتونید بر اساس فهم راوی بگید همون زمان نقل، یعنی اینطوری بگید، بگید چون امام بعدش چیزی نگفته پس همون معنای متشرع مراد کرده. بگیم این نمیشه، هم صغرویان هم کبرویان. چرا صغرویان نمیشه؟ چون شما نمیتونید بفهمید بگید که اون مخاطب امام در مورد حدیث نبوی همون رو میفهمیده که در مورد کلمات متعارف دیگر میفهمیده. چون احتمال هست
که اونها میدونستن کما که نظیر هم داره مثلا اون آیه علم و جهل که در روایات امام باقر و امام کاظم و بعد علم و جهل مقابل هم به کار میرن دیگه بعد نظر ترجمه هم. ولی وقتی آیه رو میخوندن میفهمیدن که جهل مقابل عقله نه مقابل